أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤمن. بحثمون در ادله حجیت استصحاب به نحو مطلق بود. اولین دلیلی که اقامه شده بود سیره عقلا بود که از دو تا مقدمه تشکیل شد. بعد از اینکه بر اساس اون دو مقدمه دلیلیت سیره عقلا رو بر حجیت مطلق استصحاب آوردیم، اون دلیل رو با هر دو مقدمهش مواجهه با اشکال دانستیم. امروز میریم سراغ دومین دلیل. دلیل دوم بر حجیت استصحاب به نحو مطلق عبارت است از حکم عقل. مستدل میگه آقا درک عقلی و حکم عقلی این است که استصحاب مطلقا حجته. خب این دلیل، دلیل عقلی از ذمیم شدن دو قیاس به این نتیجه میرسن که استصحاب حجته. پس از دو تا قیاس تشکیل شده. ما این قیاس اول رو، قیاس اول اینه که میگن فرض این است که یک حکم شرعی مثل نماز، وجوب نماز جمعه که حکم باشه، و یا یک موضوعی که دارای حکم شرعی مثل حیات زید که موضوع برای وجوب نفقه زوجه و امثال این هاست، حکم شرعی یا موضوع زی حکم شرعی، یقینا ثابت بوده. این یقین ثابت رو میخواید. وجهش هم اینه، این که میگیم یقین ثابت برای این که مفاد استصحاب عبارت از ابقاء ماکان است. خب وقتی میخواییم ابقاء ماکان بکنیم، مراد از ماکان چیه؟ یه چیزی باید در قبل باشه تا حکم به بقاش بشه دیگه. و معلوم است که باید چیزی در زمان سابق تحقق داشته باشد، یقینی باشد، تا حکم به بقاء آن شود. به تعبیر دیگر شما بگید آقا ما از قبل هم میدونیم یقین ثابت یکی از ارکان استصحاب و یقین ثابت یکی از ارکان استصحاب. این در واقع بیان این قسمت که گفتیم فرض این است که حکم شرعی یا موضوع زی حکم شرعی ثابت بوده. برای حکم شرعی و موضوع حکم شرعی مثال زدیم. بعد هم چرا چنین فرض رو بگیم؟ چون میخواییم استصحاب کنیم. استصحاب اصلا ابقاء ماکان باید یقین ثابت باشه، رکنش یقین ثابت. و از طرف دیگر در ادامه منتها علم و یا حتی زن به عدم بقاء اون حکم یا موضوع زی حکم نیز حاصل نشده. باز اینم بین پرانتز توضیحش معلومه دیگه. اگه علم یا زن نباشه دیگه ابقاء و ماکان نمیتونیم بکنیم. پس زیرا با وجود علم یا زن به عدم بقاء چیزی که حکم یا موضوعی که قبلا ثابت بوده، نوبت به استصحاب نمیرسه. باز به تعبیر دیگر بگید شک لاحق از ارکان استصحابه. پس گویا یقین سابق و شک لاحق رو دارید، میخواییم تصویر بکنیم. وقتی این چنین شد مسلمن در اینجا این بخش به عنوان صغراست. میگم آقا یعنی الحکم الفلانی او الموضوع الفلانی قد کان ثابتن ولم یعلم او لم یظن عدم و بقائه یا زواله. خب اینو به عنوان صغرا داشته باشید فعلا. ولم یعلم او لم یظن عدمه، این به عنوان صغرای قیاس اول. به دنبال این صغرا مستدل کبرایی را به این صغرا زمیمه می کند تا قیاس خود را کامل کرده و به نتیجه برسد. این کبرا چیه؟ یا و کل ما کان کذالک فهو مزنون البقاء. بیانش اینه که وقتی چیزی را که در سابق یقین به حدوثش پیدا شده و در لاحق علم یا ظن به عدمش حاصل نشده است مورد توجه قرار دهیم، خود به خود از اینجا ظن به بقا پیدا کن. اینجا ظن به بقایش پیدا میشه. چرا ظن به بقاش پیدا میشه؟ اینو چرا کبرا قرار دادی؟ چون فرض اینه برای اینکه اگر در ظاهر بنا رو بر بقای آن نگذاریم، یعنی و حکم به ظن به بقایش نکنیم، باید بگیم نیست دیگه. اگه گفتیم نیست اینجا چیکار کردیم؟ مرجوع رو بر راجع تو زن به بقا داری. اینجا لازمش ترجیح مرجوع بر راجع یا به تعبیر دیگر ترجیح موهوم بر مظنون است که عقلن قبیح و باطله. پس به این خاطر ما به اینجا رسیدیم که بگیم کل ما کان کذالک فهو مظنون البقا. حالا این کبرا رو زمیمه کنید به اون صغرایی که داشتیم. صغرا بود الحکم الفلانی او الموجوع الفلانی قد کان ثابتا ولم یعلم او لم یظن عدمه. صغرا کبرا و کل ما کان کذالک
فکل ما کان کذالک فهو مزنون البقاء. این بشه کبرای قیاس اول.
خب حالا این دوتا رو کنار هم قرار داد نتیجه رو بگید. نتیجه چی میشه؟
در اینجا قد کان ثابتن ولن یعلم عدمه،
این کبرا در واقع محمول قضیه اول،
کل ما کان کذالک
موضوع در قضیه دوم،
نتیجه این میشه الحکم الفلانی، الحکم الفلانی اول موضوع الفلانی مزنون البقاء،
این میشه نتیجه قیاس اول. درست شد؟ با این دوتا فرضی که از شرایط استصحاب بود ما صغرا رو تشکیل دادیم، بعد بر اساس حکم عقلی کبرا رو به اون زمینه کردیم و از زمینه این صغرا و کبرا و تعلیف یک قیاس به نتیجه می رسیدیم. این قیاس اوله.
اما گفتیم دوتا قیاس دیگه. قیاس دوم، قیاس دوم میایم در قیاس دوم نتیجه ای که از قیاس اول گرفتیم به عنوان صغرا قرار میدیم.
پس میخواییم تعلیف قیاس دوم بکنیم.
قیاس دوم برای تعلیف قیاس دوم، برای تشکیل دادن قیاس دوم، نتیجه ای را که از قیاس اول حاصل شده است به عنوان صغرای قیاس دوم قرار میدیم.
این بشه در اینا که نتیجه بود بشه صغرای
قیاس دوم.
وقتی صغرا قرار دادیم
و با لحاظ چنین صغرایی کبرای کلی را به انزمی می کنیم،
اون کبرای کلی که زمینه خواهد شد اینه که و کل ما کان کذالک فهو باق، و کل ما کان کذالک فهو باق، اینو به عنوان کبرا در نظر میگیریم. حالا از کجا میگید کل ما کان کذالک فهو باق؟ میگم پس خود عقل وقتی در بحث سیره عقلا هم اینو گفتیم در بحث عقل میرسیم، اینجا وقتی
چیزی را که یقینی الحدوث است در حالت شک مورد ملاحظه قرار دهیم، هرچند فعلا الان نسبت به بقای آن شک داریم در بد و امر، هرچند بد و امر رو داشته باشیم که بقیهش حل بشه، هرچند در بد و امر در ابتدا
فعلا نسبت به بقاش شک داریم، ولی وقتی عقل حسابگری میکنه معلوم شد که نباید شک داشته باشیم. نایی میگن اینجا بگو ایشالله باقی بنا رو بذار که امر ظاهری در اینجا دارید، باقیه
اینجا بر اساس حساب عقلی بنا رو ظاهرن بر بقای آن میگذاریم.
لذا میگیم زمینه کنید، صغرا رو داشتید کبرا رو زمینه کنید. الحکم الفلانی یا اول موضوع الفلانی مزنون البقا، و کل ما کان کذالک فهو باقن،
فهو باقن ظاهرا.
نتیجه بگیرید. دوباره مزنون البقا رو با کل ما خانه کذالک بذارید کنار، شکل اول دیگه. نتیجه چی میشه؟
الحکم فلانی اول موضوع فلانی باقن.
درست شد؟ نه خب
اگه شرایطش باشه باقیه، ولی من گیرم
نمیشه
شرط
من اوغلا میگم، نه اوغلا است اوغلا شو میگم، بعد قرارداد که نیست اوغلا و عقل اینجا جا هم نیست اموره، نه نه سیدشونه یه قرارداد دارن دیگه، قرارداد اوغلا است در که عقلی نیست مدعی مستدل ما که قبول نداریم، مستدل میگه اینجا خود عقل اینو میگه، ولی اوغلا بگه که برمیگرده به صورت اول بذار اونجا هم اگر میگفتید عقل داره میگه برمیگرده این صورت، اینا رو از هم جدا کنیم، یه جدا میکنیم، چون عرض کردم عمده فرق بین حکم عقلی با حکم اوغلایی اینه که در حکم اوغلایی لازم عقل بپسنده بپذیره درک کنه، خودشون قرارداد میبندن. کی گفت عقل من میگه خوشی تراغ درمی باید باید، عقل من میگه خوشی تراغ فرق کردن تماشا کنیم، اما اوغلا با هم قرارداد میکنن که نه هر وقت چراغ قرمز شد باید کی هر وقت سبز شد بریم. اینه که آره این دو تا رو هم جدا کنیم، اونجا هم که اگر به ذهنتون میاد که اوغلایی اوغلا به اعتبار عقلشونه پس میشه حکم عقلی، با این دید اگر اونجوری حساب کنیم باید برمیگرد دوباره به وسیله اوغلا، کما این که جلسه گذشته هم گفتیم اگر اونجا سیله رو به نحو حکم عقل در نظر بگیریم برمیگردیم دلیل بگم امروز رسیدیم. خب توجه کردید نتیجه چی شد؟ همون حکم مثل نماز جمعه، وجوب نماز جمعه با همون موضوع زی حکم مثل حیات زید علی ظاهر میگیم باقیه. پس بنا رو ظاهرن بر بقای اون میگذاریم و حکم به بقای ظاهریه حکم یا موضوع زی حکم میکنید وقتی اینه توجه کنید و ما مستدل میگه و ما چیزی غیر از این نتیجه از استصحاب انتظار نداریم، ما توقعمون از استصحاب همینه دیگه. پس معلوم شد که بر اساس حکم عقلی متشکل از دو قیاس استصحاب چی رسیم به ارزشمندی و اعتبار استصحاب این نتیجه. پس همون اولم گفتیم دلیل عقلی از زمین میشه دو قیاس به این نتیجه رسید استصحاب حجته. تمام؟ حالا میخواییم دلیل عقلی رو با هم بررسی کنیم ببینیم آیا دلیل عقلی رو میپذیریم یا نمیپذیریم. اما عنوان بحثمون بشه در واقع بررسی دلیلیت دلیل عقلی بر حجیت استصحاب به نحو مطلق. میخوام ببینیم آیا دلیل عقلی دلالت میکنه برای اینکه استصحاب به نحو مطلق حجت یا دلالت نمیکنه. اینجا میگیم آقا به نظر میرسد که کبرای کلی قیاس اول، کبرای کلی قیاس اول مخدوشه، کبرای کلی قیاس اول رو نمیشه پذیرفت. کبرای کلی قیاس اول چی بود؟ این که بگیم هر چیزی که ثابت باشد و علم یا ظن به عدمش پیدا نشود، مزنون البقا خواهد بود. این بود دیگه، کل ما کان کذالک فهو مزنون البقا. خب وقتی اینه میگه مخدوشه، چرا مخدوشه؟ برای اینکه دلیل قابل اعتنائی برای این کبرای کلی از سوی مستدل قابل ارائه نیست و تنها چیزی که ممکن است در اینجا مورد استفاده باشد عبارت از اصل یا قاعده ایست که با تعبیری مانند مثلا حالا کل ما ثبت یدوم بیان میشه. بگیم ما که میگیم کل ما ثبت یدوم، حتی که ثابت شد دوام پیدا میکنه، استمرار پیدا میکنه، خب این بشه نتیج به اصطلاح سرچشمه، این میشه منشأ برای کل ما کان کذلک فهو مزنون البقا. چرا؟ طبعا اینکه مستدل خودش هم قبول داره که در غالب موارد وقتی که چیزی ثبت یعنی تحقق پیدا کرد، از دوام و استمرار برخوردار میشه، این زودی از بین نمیره، کل ما ثبت یدوم. اما بله مثلا نه بلا فاصله استمراری داره، بعدا فانی میشه. خب تا اونجایی هم که میگید فان یقین به فنا دارید، تا وقتی یقین ندارید میگید هست دیگه، غالبا ندارید. خب در غالب موارد کلماتو توجه کنید، ما ثبته یدوم چیزی که تحقق پیدا کرد قابلیت دوام و استمرار رو داره. خب وقتی اینجوری شد یعنی در واقع این به عنوان یک قاعده، یک قاعده غالبی. اما این قاعده مورد اشکاله، علتش زیرا اولا از کجا غالبی بودن این قاعده رو به دست میارید؟ یعنی قابل به دست آوردن نیست. چرا؟ برای این که اموری که لباس وجود پوشیده و تحقق پیدا می کنند در یک تقسیم بر دو قسمند، یا از امور قاره که دارای دوام و استمرار و ثبات هستند، از اموری هستند که دارای دوام و دوام هستند که بهشون امور قاره، به طوری که امر قاره هم که میدید همه اجزای تشکیل دهنده ممکن است برای لحظه ای هم که شده در کنار هم قرار بگیرن. اینا امور قارنه، بخشی از امورن، بخشی از مخلوقاتن، بخشی از اجزاءن، اشیاءن. دوم، ممکن است از امور غیر قاره باشند. امور غیر قاره به اموری میگید که همه اجزاء تشکیل دهنده آن، همه اجزاء تشکیل دهندهش در یک لحظه با هم موجود نمیشن، بلکه هر جزئی از آن موجود و معدوم میشود تا نوبت به وجود جزء بعدی برسه. یه خیلی باقی میشن، مثال خودتون میدید، مثل زمان و زمانیات. خواهی که امور زمانی هم خود زمان میخواهی دیگه هشت و یه دقیقه، ها بیایی به فهمی هشت و یه دقیقه، هشت و یه دقیقه از واقعی هشت و یه دقیقه از دقیقه. امروز ها تمام نشده فردایی نیست، فردا وقتی میاد که امروز نباشه. این هفته تا وقتی هست خبر از هفته بعد نیست، هفته بعد وقتی میاد این هفته از بین رفته، ماهش هم دو، سالش هم دو، بعدش هم. در زمانیات هم اینجوریه. حالا نمیخوام شما رو بذاریم اون بحث دقیقه حرکت جوهری مولا صدر در امور غیر قاره. مثلا آبی که جاریه، این آبی که الان اینجاست 10 ثانیه بعد اون آب نیست، اون دسته این تحت دیگریه. اینا میشن امور غیر قاره، قرار ندارن، اجزا با هم جمع نمیشن. خب وقتی اینجوری شد ما باید بتونیم بگیم که غالبه این امور از امور قاره. این اولا قابل اثبات نیست، قابل اثبات نیست. از کجا میگید؟ پس اگر غالبا از امور قاره باشن میشه گفت این قاعده غالبیه، ولی نمیشه دلیل آورد که غالبا این چیزیه. غالبی بودن این قاعده قابل اثبات نیست. ثانیاً بر فرض که این قاعده رو به عنوان یک قاعده غالبی بپذیریم، یه بالاتر از این نیست که کنار بیاییم با شما که بله غالبا ما ثبته یدوم، پس اینو به عنوان یه قاعده بپذیریم که ما ثبته یدوم و غالبا. اما از غلبه، از غالب بودن چی استفاده می کنیم؟ آها، غالبی بودن چیزی مفید علم و یقین نیست، بلکه صرفاً میتواند مفید ظن باشه. خب قاعده چی بود میگفتید؟ نوله خوشی ابل عمل اغلب، بله زن وقتی زیاد شد این میشه زنی. پس از باب این که اون رو به ام و اغلب ملحق کرده و ظن به آن حاصل میشه، اما آیا این کافیه؟ دیدیم که از غلبه ظن حاصل شد. شما بگید این تازه میشه اول بحث. تولید یک اشکال و همین زن حاصل از غلبه ریشه برای اشکاله، منشأ اشکاله. اشکال چیه؟ بگید در مورد زنون علم که نیست، زنه عدم خودشیتش، عدم اعتبارشه. چرا؟ با توجه به این که دلیلی بر حجیت زن حاصل از غلبه نداریم و اصل اولی بر زن عدم اعتباره، مگر اینکه دلیل خاصی بر اعتبار یک زن قائم شود. تو اینجا فرض اینه که دلیل خاصی نداری، پس ولو شما این قاعده زنیه رو به عنوان زنی و غالبی در نظر بگیرید، بازم گره از کار شما باز نمی کنه. مواجهه با اشکال. این چرا که تا اینجا گفتیم به یه بیان دیگر شما در بعضی از کتاب های بخشیش رو مثل کفایه و اینا خونده بودید، اما اشکال دیگری همینجا میتونیم بر این دلیل بیاریم. اون اشکال سوم اینه که ببینیم آها بر فرض که اصلا از اشکالات قبلی دست برداریم، اشکال سوم اینه که بر فرض رفعیت از دو اشکال قبل میگوییم این دلیل عقلی که شما میارید اخص از مدعاست، دلیل عقلی شما اخص از مدعاست. چرا؟ چون این دلیل در جایی جریان دارد، در جایی میشه بهش اعتماد کرد، قبولش کرد، که یقین به ثبوت چیزی و وجود مقتضی داشته باشیم و فقط در وجود رافع شک داشته باشیم. اینجا میگیم چی؟ اینجا میگیم آقا الاغلب و ثبوت و ما ثبت یا دوام و ما ثبت، اغلب اینه که چیزی که ثابت شد. اینجا بله چون مقتضی رو داریم، اما اگر در مورد مقتضی شک کردیم این قاعده قابل جریان نیست. اما در صورتی که اصل وجود مقتضی در لحظات بعدی مورد تردید باشد، شک در مقتضی باشد، نمیتوان از قاعده غالبی ما ثبت یدوم که ریشه برای استصحاب است استفاده کرد. اینجا نمیشه نظر نتیجه. پس دلیل عقلی فقط بر حجیت استصحاب در موارد شک در رافع دلالت می کند و موارد شک در مقتضی را حجت قرار نمی دهد، شامل نمی شود. در حالی که مدعی ادعاش چیه؟ این دلیل رو برای چی آورده؟ بحث ما در مورد چیه؟ حجیت استثاب به نحوه مطلق. این شد اخست از مدعا دلیل. فقط حجیت رو در مورد شک در رافع حجت میدونه، نه در مقتضی. و حالا که مدعای مستدل این است که استصحاب به نحو مطلق از حجیت و اعتبار برخورداره، در نتیجه گفتیم بگیم دلیل اخص از مدعاست و دلیلی که اخص از مدعا باشه یا به تعبیر دیگر حتی اقل با مدعا مساوی نباشه به عنوان دلیل پذیرفته نمیشه. از دلیلیت برخوردار نخواهد. این هم بیان دیگر. پس عزیزان توجه کردند، خیلی معطل نشدیم امروز. پس این دلیل رو فقط بشنوید، نحوه تشکیل و تعلیف دلیل و این که این دلیل از دلیلیت برخوردار نیست، میشه با این دلیل حجیت مطلق استصحاب رو استفاده کرد. دوتا قیاس رو با اقراب و خبراهاش رو گفتیم، اونتا نتیجه قیاس اول شد فقرای قیاس دوم، نتیجه شد استصحاب. اما نه، برگشتیم دیدیم اون کبرای کلی که برای قیاس اول آورده شد مورد قبول نیست. پس این دلیل رو هم مثل دلیل قبلی ما دلیلیتش رو نتونستیم بپذیریم، کمان که جلسه گذشته سیره اوغلا رو مطرح کردیم. خیلی هم حالا دو جلسه هم وقت ما رو گرفت تا تبیین بشه و اشکال بشه. پس تا اینجا دو تا از ادله رو مطرح کردیم، تا بریم به دلیل سوم که اجماع هست جلسه بعد. نه سیره اوغلا رو دلیلیت شو بر حجیت مطلق استصحاب پذیرفتیم و نه حکم عقل رو، اما با تبیین بعد از روشن شدن ادعا با اشکال این دو تا دلیل رو گذاشتیم کنار تا برسیم به بقیه بحث. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.